بسم الله الرحمن الرحيم. آیا امکان دارد امر تقدیر و تدبیر واگذار شود؟ چون گفتیم امر تقدیر و تدبیر از آن خداست، آیا امکان واگذاری در هر یک از این دو امکان پذیر است یا نه؟ مقصود از امر تقدیر اعطای علم و آگاهی به سرنوشتها و تقدیرات است. ان لله علمین، یکی علم مخزون و مکنون و یکی علمی است که مربوط به لوح محفوظ است، لوح محو اثبات است. ائمه و انبیا و ملائکه علمی که دارن همون علم لوح محو اثبات است. یعنی جریانات که در روند یک شیء به طور طبیعی جاری است، این را میدونن. یعنی مجاری امور طبیعی در جهان برایشون روشن است. اما اینکه موانعی تواری و عوارض ممکن است این مجرا را عوض کند، علمش بر آنها پوشیده است. در شب قدر این علم نیز به آنها داده می شود که عرض کردم تفصیل این را ما در مسئله بدا ان شاء الله در همین جلسه محترم روشن می کنیم. در حدیث صحیح از ابی بصیر از امام صادق روایت کرده فرموده است: ان لله علمین، علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هو من ذالک یکون البدا، و علم علمه ملائکته و انبیاءه فنحن نعلمه. خدا دو علم داره، یک علم مخزون که سرمنشأ بدا از آن است، یه علمی داره که به ملائکه و انبیا آموخته و ما ائمه اون علم را داریم که اون علم لوح محو اثبات است. یکونو فیه البدا، دو لوحه، لوح مخزون و لوح محفوظ، یکونو منه البدا، و لوح محو اثبات یکونو فیه البدا. بسیار بحث جالبی است که انشاءالله عرض میشه. و از امام باقر علیه السلام روایت فرموده است این آدرس این روایت کافی شریف جلد 1 صفحه 147 رقم 8 رقم روایت و بحار الانوار جلد 4 صفحه 110 رقم 27 و نیز از امام باقر علیه السلام روایت فرموده روایت از فرمود ان لله علمین علم عنده لم يطلع عليه احدا من خلقه وعلم نبذه الى ملائكته ورسله فما نبذه الى ملائكته فقد انتهى الينا. بحار جلد 4 صفحه 110 رقم 28 کافی شریف جلد 1 255 رقم 2. پیرامون نزول ملائکه در شب قدر. ملائکه که در شب قدر نازل می شوند، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. اینجا روایات فراوانی داریم. اساسا ائمه علیهم السلام به شب قدر مباهات میکنن، به شیعیان میگوین که شما با دیگران با مخالفین محاججه کنین. شب قدر یعنی چه؟ ملائکه برای چی فرود میان؟ چی کار میکنن؟ شب قدر شبی است که اون چه که در اون سال تقدیر حتمی انجام میگیرد، علمش به ائمه یعنی امام وقت داده می شود. در اصول کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده فرموده است ولقد قضی یا قضا که یعنی الله، ولقد قضا ان یکون فی کل سنت لیلتن. یهبط فیها بتفسیر الامور الى مثلها من السنت المقبله. خداوند مقدر فرموده است که در هر شب قدری، در سال یک شب هست که اون چرا که تا سال آینده به ناس تقدیر شود نازل می گردد. اصول کافی جلد 1 صفحه 250 رقم 7. ولذا مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در صبح اولین شب قدر بعد از وفات پیغمبر فرمود فسألونی، حالا از من سؤال کنید. چون امام وقت الان علی است و دیشب شب قدر بوده، معلومات تا یک سال الان بر من آشکار شده. فسألونی فوالله لأخبرنکم بما یکون الى 360 یوما، تا 360 روز الان میتونم به طور حتم بگم که در جهان چه واقع میشود. من الذر فما فوقها، یعنی از اون ذره کوچک در جهان چه بر اون میگذرد تا بزرگترین اشیاء در جهان، علمش به ما در دیشب داده شد. بحار الانوار جلد 94 صفحه 20 از کتاب بصائر و درجات صفحه 222. در همین رابطه از امام باقر روایت شده، فرموده است یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلنا تفلجو فلج، یعنی پیروزی. فوالله انها لحجت الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و انها، یعنی شب قدر، لسیدت دینکم و انها لغایت علمنا یا معشر الشیعه خاصمو به حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فانها لولات الامر. این که شب قدر فیها یفرق و فیها امر کل امر حکیم، نزول بر کجاست؟ خب اگه به ناز خداوند در این شب تقدیر اشیا بکند، چرا میگه انا انزلنا؟ معلوم میشه یک منزل علیه هست. میگه شما از برادران اهل سنت بپرسید خداوند برای چه و بر که مسئله تقدیرات یک سال را اون شب نازل می کند، برای چه و بر که. جواب ندارن، چون این برای ما روشن است، برای افزودن علم امام و بر امام نازل می گردد. فانها لولات الامر خاصتا بعد رسول الله. همین اندازه مسئله امر تقدیر کافی است که خداوند علم به تقدیر اشیاء را در محدوده لوح محو اثبات به طور مطلق به ائمه داده است و تا یک سال تقدیرات حتمی را نیز به آنها داده است. اما اگر امام بخواهد بیش از این آگاهی پیدا بکند، خداوند دریغ نمی دارد. این مسئله تا همینجا پایان یافت. کافی شریف جلد 1 صفحه 249 رقم 6. میپردازیم به مسئله دوم، تفویض در امر تدبیر. این معرکه آراست. همون گونه که در امر تقدیر به ائمه تفویض می شود، آیا امر تدبیر نیز به ائمه تفویض می شود؟ مقصود از تفویض در امر تدبیر چیست؟ مقصود این است که ائمه علیهم السلام وسائط در فیض باشند، یعنی ائمه علیهم السلام مجاری برکات الهی بوده باشند. خداوند برکاتش را که میخواهد به جهان و جهانیان افاضه کند، از مجاری ائمه افاضه می کند. به وسیله ائمه امور در این جهان تدبیر می شود. این مسئله است، یعنی وسائط در فیض. این امکان دارد یا ندارد؟ به شما عرض شود به این که از نظر امکان مانعی ندارد. چرا؟ چون مگر در سوره نازعات آیه 5 راجع به ملائکه نیامده است فالمدبرات امرا، یعنی تدبیر دهندگان امور جهان. پس معلوم میشه خداوند امر تدبیر جهان را به فرشتگان واگذار کرده. خب این تفویض دیگه، یعنی تدبیر جهان بر دست فرشتگان انجام می شود، با اینکه مدبر خالق است ولی ملائکه مدبراتند. مگر حضرت میکائیل موکل در امر ارزاق نیست؟ مگر حضرت عزرائیل موکل در امر قبض ارواح نیست؟ پس اینکه امر تدبیر جهان از جانب حق به کسانی واگذار شود، منافاتی با مسئله توحید ربوبی ندارد، چون جهان دار اسباب است. خداوند خود مدبر است، اما تدبیر امور را به دست فرشتگان سپرده است. خداوند در یک جا می‌فرماید الله يتوفى الانفس حين موتها، خداوند قبض ارواح می‌کند در موقع مرگ، ولی در جای دیگر می‌فرماید قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هیچ منافات نداره. چرا؟ چون ملک که توقب روح می کند این موکل است از جانب حق، ولذا ید وکیل ید موکل است، به دستور او انجام میدهد، ولذا خدا هم به خودش نسبت میدهد هم به ملک و فرشته نسبت میدهد. حالا این سؤال ما مطرح میکنیم، آیا واگذاری امر تدبیر که به ملائکه صریح قرآن است، اگر کسی عقیده پیدا کند طبق روایات صحیحه که اولیاء مقرب درگاه حق نیز بخشی از شؤون جهان را و تدبیر اون را بر عهده دارن و خداوند این منصب را به اونها داده است، چه منافاتی دارد؟ اگر واگذاری امر تدبیر به غیر خدا از جانب خدا منافات با مسئله توحید ربوبی دارد، فرقی بین ملک و ولی حق ندارد. همون گونه که به ملک امکان واگذاری هست، به ولی حق هم امکان واگذاری هست و در هیچ کدام با مسئله ربوبیت منافات ندارد. یعنی توحید در ربوبی. انما الکلام در این است که آیا نسبت به غیر فرشتگان این امر تدبیر واگذار شده است، یعنی به اولیاء صالح حق تعالی، یعنی پیغمبر اکرم و اوصیاء گرامیش ائمه اطهار و امام وقت، آیا این دلیل اثباتی داریم یا نداریم؟ علامه مجلسی رحمت الله علیه مسئله تفویض به طور مبسوط مطرح کرده، پس از آوردن روایات مربوطه می‌فرماید تفویض 5 گونه است. قسم اولش مورد بحث ماست. می‌فرماید تفویض در امر آفرینش و روزی و تدبیر و زنده کردن و میراندن که برخی به اون عقیده بسته اند، یعنی در شیعه از روز نخست کسانی بودند که تفویض در این امور به ائمه شده است. گویان خداوند ایشون را آفریده، ایشون یعنی ائمه، و امر آفرینش و تدبیر را به آنان واگذار کرده. علامه مجلسی می‌فرماید این معنا 2 احتمال داره. 1، اون که آنان تمامی این اعمال را با قدرت و اراده خیش انجام می دهند که در حقیقت آنان فاعل هستند و طبق اراده خیش و قدرت خیش انجام می دهند. میگه این معنا کفر صریح است. این معنا کفر صریح است که دلائل عقلی و نقلی بر بطلان اون دلالت دارد. یعنی ائمه ذاتن شؤون تدبیری جهان را به دست گرفتن، از روی قدرت و اراده شخصی خود این کار را انجام میدهن. اگر این معنا باشه، ایشون میفرمایند کفر صریح است. دو، اون که این اعمال را خداوند استقلالا انجام میدهد، نه امر تدبیر جهان خدا انجام میده، منتها موقعی که اینها خواسته باشند. وقتی که امام بخواهد کسی را زنده کند، خدا او را زنده می کند. امام اگر بخواهد کسی را بمیراند، خدا او را می میراند. دوم اون که این اعمال را خداوند استقلالاً انجام دهد، ولی طبق خواسته و اراده اینان انجام می دهد، تا شرف و قرب منزلت آنان نزد خدا ظاهر گردد، مانند مرد زنده کردن مسیح علیه السلام و چوب را اژدها نمودن حضرت موسی و دیگر معجزات که بر دست انبیا انجام می گرفت، ولی خدا آنها را انجام می داد تا صدق نبوت آنان اثبات گردد. آیا چنین مقامی که برای انبیا ما قائل هستیم، مجلسی می فرماید، آیا برای ائمه می توانیم قائل بشویم؟ مثلا حضرت عیسی مرده زنده می کرد، کور را شفا می داد، یعنی حضرت مسیح اراده می کرد که این کور شفا بینایی پیدا کند، خدا بینایی می داد، نه اینکه مسیح بینایی می داد، خدا می داد. میگه همین کار هم آیا نسبت به ائمه می توانیم قائل بشویم؟ میگوید البته عقل ابایی ندارد که خداوند کسانی را آفریده و به کمال انسانی رسانیده باشد و حقایق را بر آنان آشکار ساخته باشد، آنگاه مقارن خواسته های ایشان اعمالی را آشکار سازد تا مقام و منزلت ایشان روشن گردد. علامه مجلسی می فرماید گرچه دلیل عقلی بر امتناع اون وجود ندارد، ولی دلیل اثباتی هم در غیر مورد انبیا وجود ندارد. و بدون دلیل اثباتی نمیتوان در این باره سخن گفت. این فرمایش مرجم مجلسی است. بحار الانوار جلد 25 صفحه 337. ولی علامه بزرگوار آقای امیرزا حسن علی مروارید که الان شرف حضور دارند در مشهد مقدس، از علمای بزرگ این منطقه هستند. ایشون کتابی دارند به نام تنبیهات فی المبدأ والمعاد. ایشون متعرض این مسئله به تفصیل شده و ایشون اساساً انکار میکنه ایران. علامه مجلسی میفرمایند دلیل اثباتی ندارد ولی ممکن هست. ایشون میفرماید نه، اصلا چنین چیزی باطل است. ولی برخی را گمان بران است که این گونه واگذاری یک گونه تفویض باطل است. سپس به روایاتی در این زمینه استدلال فرموده اند. حالا ما روایاتی را که علامه مروارید در این زمینه استناد کرده میخوانیم. مسئله خیلی دقیق و ظریف است و با ظریفترین عقاید شیعه مرتبط است. اصلا یه مسئله کاملا اساسی است، لذا خواهش مندم خیلی با دقت رو این مسئله توجه بکنید و عنایت داشته باشید. حالا ما روایاتی را که آقای مروارید سلمه الله تعالی در این زمینه میاره میخونیم. روایت اول، یزید ابن عمیر ابن معاویه. این شخص کیه؟ تا به حال کسی نشناخته این کی هست. هیچ کتابی هم راجع به ایشون چیزی ننوشته که این آدم چجور آدمی است. یه آدم مجهول الهویه کامل. خب از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام روایت می کند، فرموده است و من زعم ان الله عز وجل فوض امر الخلق والرزق الى حججه فقد قال بالتفويض والقائل بالتفويض مشرك. هر که گمان برد که خداوند امر آفرینش و روزی را به اولیاء خود واگذار کرده، هر آینه راه تفویض را پیموده و برای خدا شریک قائل شده است. این روایت در بحار جلد پنجم صفحه 11 ثبت شده. این روایت اگر مقصود تفویض مطلق باشه درست، یعنی خداوند امر خلق یعنی آفرینش، امر روزی و رزق را سپرده به امام زمان و خودش دیگه بیکار رفته کنار، به این معنا بگیم، خب غلطه. به این معنا غلطه. اما اگر جور دیگه معنا کنیم، یعنی تفویض جور دیگه معنا کنیم، بگیم امام زمان را مجرای فیض قرار داده، یعنی این رزق و روزی، این برکات که در زمین به من و تو میرسه از برکت وجودی امام زمان است. اونی که شیعه میگه اینه. حالا اگر روایت اون معنای باطل رو قصد کرده باشه یه مطلبی است. خیلی خوب، این یه روایت. روایت دوم، از یاسر خادم، خادم امام رضا، روایت شده گوید از امام پرسیدم، یاسر خادم امام رضا میگه از امام رضا پرسیدم ما تقول التفویض. فقال ان الله فوض الى نبيه امر دينه، فاما الخلق يعني آفرینش والرزق فلا، ان الله خالق كل شيء، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. بحار الانوار جلد 25 صفحه 328. ياسر خادم هم از افراد مجهول الهویه است. خادم حضرت رضا بوده اما چگونه فکر میکرده نمیدون، چی جور آدمی بوده نمیدون، آیا طوری بوده که امام حقایق مذهب شیعه را به او بگه نمیدونیم، ولذا به روایت یاسر خادم نمیشه اعتماد کرد. خیلی خوب، روایت سوم، در کتاب احتجاج طبرسی از علی ابن احمد ابن دلال قمی روایت کرده گوید حالا روایتش مفصله، من یه مقدار راجع به کتاب احتجاج و یک مقدار راجع به علی ابن احمد ابن دلال قمی بحث بکنم که وقتمون تمام است. احتجاج طبرسی از کتابهای بی اعتبار محض، یعنی این کتاب قابل استناد در مقام احتجاج نیست، یعنی شما نمیتوانی در مقام استدلال به یکی از روایاتی که در این کتاب است استناد کنی، نمیتونی این کارو بکنی. چرا؟ چون دلیل اعتبار بر این کتاب وجود ندارد. اولا این کتاب مؤلفش تا امروز مجهوله، کی است مؤلفش؟ هنوز کسی نشناخته که مؤلف این کتاب کی، فقط میدونیم طبرسیه. طبرس هم یعنی تفریشی، یا انسانی بوده از تفریش این کتاب نوشته. کی بوده این؟ تا امروز مجهول است. احتمال دادن، 7 احتمال دادن، ولی ثابت نمیشه. پس کتاب از لحاظ مؤلف مجهول است و خود مؤلف میگوید روایاتی را که در این کتاب من آوردم همه را اسنادش را قیچی کردم، روایات بی سنده. خود مؤلف تو مقدمه میگه همه سند را من حذف کردم. چرا؟ میگه چون من غرضم از نوشتن این کتاب یه سری استدلالات عقلانی که در بین شیعه متداول بود جمع آوری کنم، مثل یه روزنامه نگار که میاد یه سری مباحث که مطرح میشه، مصاحبه های چیزای اینا را جمع آوری میکنه. میگه من خواستم استدلالات عقلانی که میان شیعه متداول است اینها را گردآوری کنم و جمع آوری کنم، ولذا اعتبار به متن روایات است نه به سند. اگر استدلالی که در متن روایات است قویه فهو الحجه، و اگه قوی نیست اعتبار ندارد. سند میخواد چی کار؟ لذا سند رو حذف کردم. و لذا میگه نه خدا میگم کی هستم و نه سند روایت ارائه میدم. چرا؟ تا این که توجه خواننده فقط به متن روایت باشد. کار معقولیست، چون کتابیست استدلالی. کتاب استدلالی اعتبار به متن استدلال، کار به سند نداره. ولذا این روایت از لحاظ سندی نه مؤلفش معلوم است و نه اسناد موجود است. این مال خود کتاب احتجاج. و اما جناب علی ابن احمد ابن دلال قمی، مجهول الهویه محض، هیچ معلوم این کی است. پس حال این روایت که میخواییم بخوانیم از لحاظ سند روشن شد. بقیهش برای فردا ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله.